اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مقام های وزارت دفاع آمریکا می گویند نشانه های اخیر و روشن در مورد تهدید ایران علیه نیروهای آمریکایی در شرق میانه دارند. ویلیام اوربن، سخنگوی قماندانی مرکزی آمریکا، گفت که شواهد وجود دارد که نیروهای ایرانی و دست نشانده های ایران برای حملات احتمالی علیه نظامیان آمریکا در بحر و زمین در منطقه آمادگی می گیرند. یک شنبه گذشته جان بولتن، مشاور امور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که این کشور در واکنش به نشانه های نگران کننده اقدام های ایران علیه منافع آمریکا و متحدانش کشتی طیاره بردار ابراهام لینکن را به همراه شمار بم افغان به شرق میانه فرستاده است. قرار است امروز چهارشنبه نامه ای از طرف رئیس جمهور ایران مبنی بر خروج قسمی ایران از معامله هسته‌ای خطاب به سران کشورهای 4+1 در اختیار سفرای این کشورها یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در تهران قرار گیرد. همچنین در نامه دیگر از سوی وزیر خارجه ایران جزئیات فنی تصمیم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای به فدریکا موگرینی رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا اعلام خواهد شد. این در حالی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در یک سفر غیر مترقبه به بغداد رفت تا در مورد تنش‌ها با ایران با رهبران عراق صحبت کند. در این حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عازم مسکو شد. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان که برای 6 هفته بر اساس وثیقه برای معالجه از زندان آزاد شده بود دوباره به زندان برمیگردد. نواز شریف روز سه‌شنبه در حالی که کاروان از حامیانش او را همراهی می‌کردند، خانه‌اش در لاهور را ترک کرده و به جانب زندان روانه شد. نواز شریف که 3 بار به عنوان صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرده است، به جرم فساد اقتصادی به 7 سال حبس محکوم شده است. خانواده شریف می‌گویند دوسیه سازی علیه آنها انگیزه سیاسی داشته است. در ادامه مذاکرات تجارتی میان چین و ایالات متحده، قرار است معاون صدر اعظم چین به تاریخ‌های 9 و 10 می با واشنگتن سفر کند و در خصوص حل نزاع تجارتی میان دو کشور بحث و مذاکره کند. هیئت چینایی در حال به واشنگتن سفر می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز یکشنبه 5 می در توییتر خود بار دیگر تهدید کرد که تا پایان هفته جاری تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینایی را که ارزش آن به 200 میلیارد دلار می رسد از 10% به 25% افزایش خواهد داد و در نظر دارد تا روی متباقی کالاهای چینایی نیز تعرفه‌های گمرکی را بالا ببرد. اردوی ایالات متحده گفت که کشتی نظامی را که مبدل به شفاخانه شده است به ونزوئلا سوق خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا گفت هدف از فرستادن این کشتی به آبهای آمریکای جنوبی کمک به مهاجرین ونزوئلا است. با تشدید تنش‌ها در ونزوئلا، مقام‌های آمریکایی در این اواخر اشارات بر استفاده از گزینه نظامی در آن کشور داشتند. ایالات متحده وان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور آن کشور به رسمیت شناخته و از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که در انتخابات شکست خورد اما دست از قدرت نکشید خواسته است که از مقامش کنار رود. و تیم فوتبال لیورپول با 1 پیروزی چشمگیر 3-4 تیم فوتبال بارسلونا را در دیدار دوم دور نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا شکست داد و برای 2 سال پیهم راهی دور نهایی این جام شد. بارسلونا در دیدار نخست نیمه نهایی لیورپول را در خانه خود 3-0 شکست داده بود و در رقابت دوم تنها به 1 گل نیاز داشت تا بتواند راهی دور نهایی شود. تیم لیورپول با این پیروزی نخستین تیم در تاریخ جام قهرمانان اروپا است که توانست پس شکست 3-0 به پیروزی رسد و راهی دور نهایی انجام شود. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. خبرها را از همکارم ژیلا سمین شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرده هم آورده ایم. مقام های ریاست کانال ننگرهار می گویند در حال حاضر جلو غصب ملکیت های آن ریاست گرفته شده، اما قبلا بیش از 4000 جریب زمین این ریاست غصب شده است. جزئیات بیشتر را ضیاءالرحمن حسرت در گزارش تقدیم شما می کند.
پرویز علی رئیس کانال ننگرهار که به روز شنبه از کارکدهای یک ساله ادارهش معلومات میداد، گفت که جلوی غصب زمین‌های مربوط به این ریاست را گرفتند، هرچند که زورمندان در تلاش دستیابی به فرصت هستند. اما با گفته آقای علی، پیش از این ملکیت‌های کانال بیشتر در شهر و ولسوالی‌های بهسود، سخرود و بدیکوت غصب شدند. رئیس کانال ننگرهار افزود که بیش از 20 قضیه غصب زمین‌های کانال اکنون در نهادهای کشفی و قضایی در دوران هستند.
خوشبختانه اما پدیده غصب فعلا متوقف است و غصب جریان نداره و ای به این معنی نیست که اموسا و تلاش غاصبین برای غصب نکردن. در بعضی ساحات گشای خود کردن و اونا دستگیر شدن و تعداد 20 قضیه از اونا به قماندانی محترم امنی ولایت ننگرهار محول شده است. مجموعاً در حدود 4500 جریب زمین در ننگرهار غصب شده.
شاه محمود میرخیل والی ننگرهار نیز از غصب ملکیت های کانال و قراردادهای خودسرانه یان انتقاد کرد. آقای میرخیل گفتی بر بنیاد دستور رئیس جمهور غنی اقدامات جدی را در راستای شفافیت روی دست دارند.
زیاد غصب در کانال پس آهایی که صورت نیولی و
در ساحه کانال غصب بیشتر صورت گرفته بود و در قراردادهای آن فساد گسترده ای وجود داشت. قطع درختان کانال سریع بود. در این راستا حکم رئیس جمهور است که به ما هدایت نموده که جلوی غصب ملکیت های کانال و جلوی قطع درختان زیتون و همچنان قراردادهای خرسرانه کانال را بگیریم. باشندگان ننگرهار نیز خواهان تجدید قراردادهای ریاست کانالند. با گفته یانان، قراردادهای ریاست کانال روی روابط صورت گرفته و مفادیان بیشتر به جیب حلقات مافیایی می رود.
اسمم جنت الله است، باشنده ننگرهار است. اما کانال یک پروژه مهم است، باید توجه دولت به زیاد باشه، روی فساد گرفته شوه، در قراردادش همه باید اثر تجدید شوه و روی فساد گرفته. همه قراردادها که شده در همه فساد و روابط در نظر گرفته شوه.
طالبان مسلح در ولسوالی بدیکوت ننگرهار بیش از 10 سال از ملکیت های کانال عاید گرفتند. زمین های کانال را به مردم به اجاره می دادند و از این طریق صفوف جنگ را تمویل می کردند. اکنون بیشتر ملکیت های این اداره را زورمندان محلی، عادت کنندگان و مردم محل غصب کرده و یک چالش بزرگ فرارای ریاست کانال ننگرهار ایجاد کرده است. کانال ننگرهار در مجموع در حدود 11000 هکتار زمین دارد که اکنون همه یان تحت تصرف دولت است، ولی 4500 جریب یان در چنگ غاصبین قرار دارد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. مقام های محلی در ولایت تخار می گویند که به دلیل ممانعت گروه طالبان 11 مکتب دختران در ولسوالی دشت قلعه از آغاز سال تعلیمی در آن ولایت بسته مانده است. با گفته این مقام ها، طالبان با پخش اعلامیه از رفتن دختران به مکتب جلوگیری کردند و تاکید ورزیدند که دختران صنف های 7 تا 12 اجازه رفتن به مکتب را ندارند. نجیبه خلیل در رابطه به این اعلامیه طالبان و چگونگی واکنش معلم های محل و وزارت معارف گفت و شنود با نوری نزهت نجابی، سخنگوی وزارت معارف، و احمد بشار، معلم در ولایت تخار انجام داده که پیشکش شما می شود.
ما گزارش های دریافت کردیم اخیرا، هرچندی تهدیدات در گذشته ها هم موجود بوده که گروه های مخالف مسلح دولت افزون بر گروه های مخالف مسلح دولت، یک تعداد از افراد تفنگدار ناشناس محلی هم گاهگاهی در مقابل معارف ممانعت های ایجاد کردن و تهدید های را به معارف رو برون ساختن که در جریان این سال هم ما شاهدش بودیم. مثلا در آغاز سال ما در ولایت غزنی در 3 ولسوالی شاهد وضع محدودیت بر دانش آموزان و معلمین زن بودیم به همین شکل اخیراً در ولایت تخار هم گزارش های به ما رسیده که گویا گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان تهدید کردن معلمین را و خواستن که اصول و مقررات اونا یک مقدار تطبیق شود در چوکات معارف. به همین شکل در ولایت سرپل ما گزارش های ناخوش داشتیم از این ولایت، در ولسوالی کویسانات، در ولسوالی گوسفندی، ولسوالی سودمقله، این جمعه ولسوالی هایی بودن که در اینجا گروه های مخالف و مسلح دولت خواستار اعمال محدودیت شدن بر روی دانش آموزا و در برخی از بخش ها گفتن که دانش آموزان حق ندارند، البته دانش آموزان دختر که فراتر از دوره ابتدایه و در برخی از بخش ها هم فراتر از دوره متوسطه که هم ختم سنف نهم میشه اینو به تعلیمات خودشون ادامه بدن.
تشکر استاد بشیر. بشیر احمد بشار، بفرمایید بین که از شما بشنویم که چی میگذره در اونجا. در ای اواخر گزارش های داشتیم در رابطه به ای که مخالفین حکومت قیدات رو وضع کرده، شما بفرمایید بگوین که چی میگذره در اونجا.
متاسفانه در ای اواخر مخالفین حکومت در ولایت تخار همون ساحه نفوذ خود بیشتر کرده و در یک تعداد از ولسوالی هایی که اونجا تهدیدات امنیتی از سوی مخالفین حکومت بیشتر متوجه مردم هست، تعدادی از مکاتب بسته شده. در این اواخر به صورت رسمی دیده شده که یک تعداد از مامورین معارف، کارمندان امنیتی معارف چندین ولسوالی را طالبا در جلسه خیش دعوت کردند و اونجا از اینا خواستند که همون نصابی را که اینا در نظر گرفتند و اون نصاب از طرف آمرین معارف تطبیق شوند. و در این اواخر به تعداد 16 باب مکتب اوناسیه که البته از صنف 6 به بالا صنف 7 و 8 تا 12 را شامل می شود طبقه اوناس مانی شدند تا ای که طبقه اوناس مکتب نروند و این چشمدیده است، این وضعیتی است که مایرا من حیث یک معلم و من حیث یکی از مامورین معارف ولایت تخار شاهد هستم.
محترم نوریه جان عزیز، شما لطفا بگن شنیدین که آقای استاد بشیر احمد بشار گفتن که تقریبا 40% معارف یا مکاتب در اونجا تحت تسلط طالبا هسته یا مخالفین حکومت هسته، شما از این آگاهی دارین و چی اقداماتی از طرف حکومت، چی اقدامات صورت گرفته و یا چی چیز در نظر دارین، چی باید شوه؟
من گفته های آقای بشار را تا حد زیادی تایید میکنم. بله، معارف مشکل داشته در این بخش ها، ولی شما میدونین تا زمانی که امنیت تامین نشه ما نمیتونیم آنچه که مردم از ما انتظار داره او را به شکل درستش برای اونا ارائه بکنیم و برسانیم. ولی ما چی کار کردیم؟ ما تفاهم‌نامه امضا کردیم با نهادهای امنیتی افغانستان، با وزارت داخله، با وزارت دفاع، با ریاست عمومی امنیت ملی، افزون برای که ما خواستاری شدیم که اینا از یک تعداد مکاتب ما که به شکل موقتی اینا پسته های امنیتی افراز کرده بودن از این مناطق دور شدن و حتی از مناطقی که نزدیک به تاسیسات مرتبط با معارف هست از اینا هم دوری بگذیرن. افزون بر این مثلا ما خواستاری شدیم که در قسمت تامین امنیت مکاتب ما هم سعی و تلاش جدی داشته باشن. ما سپاسگزار نهادهای امنیتی افغانستان هستیم، اونا در حد توان خودشان تلاش خودشان را کردن و زحمت خودشان را کشیدن. ولی آنچه که آقای بشار گفتن نه، مقدار با اونا موافق است و ما بارها از مردم هم تقاضا کردیم. هدف ما ایجاد شوراهای حمایت از مکتب در سال 97 سالهای پیشترش و تمرکز ما روی گسترش و روی توسعه شوراها در سال 98 و سالهای بعدی هم همی بود که ما خواستیم تا مردم خودش در معارف دخیل شوند و خودشان در قبال سرنوشت فرزند خودشان، در قبال سرنوشت اولاد افغانستان اینا خودشان مسئولیت حس بکنن. اگر در محله، در منطقه فرد یا افرادی یا گروه های میخواییم که مکتب را انفجار بتن، معلم را اختطاف بکنن، شاگرد را در برابر تعلیم و تربیتش محدودیت و ممنوعیت وضع بکنن، در این قسمت این گزارش را اینا قبل از وقت به معارف ارسال بکنن، به سکتورهای امنیتی افغانستان برسنن تا اینکه قبل از اینکه باز کدام واقعی صورت میگیره ما اقدامات خود ما را داشته باشیم.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دفتر صلیب سرخ در افغانستان میگوید که نزدیک به 178 هزار افغان از یک نوع معلولیت در آن کشور رنج میبرند. این اداره می افزاید که تلاش میکنند این افراد را کمک کنند. احمد 5 ساله در تازه ترین مورد از کمک های صلیب سرخ مستفید شده و صاحب پای مصنوعی شده است. او آرزو دارد روزی به مکتب برود. سمسام سیرت گزارش میدهد.
صدای نوار تصویری از رقص احمد 5 ساله. بیشتر کسانی که از تویتر و فیسبوک استفاده می کنند حتما این ویدیو را دیده و شریک ساختند. احمد 8 ماه بود که پایش را در اثر جنگ از دست داد. اکنون صلیب سرخ به وی پای مصنوعی ساخته است و احمد با شادی می رقصد. حتی زمانی که من نزدش رفتم برای نشان دادن محکمی پای مصنوعیش می رقصید. آرزوی احمد نیز مانند هزاران کودک دیگر رفتن به مکتب و خاتمه یافتن جنگ است.
جنگ کردن بسیار بد است. مسافت جنگ پا مرده دادم، مرده دادم. نکرده گشتن تانم، ساتیر کدر نمیتانم. کسی ها که جنگ میکنن، جنگ نکنن. آرزوی مایی است. باشت کابتان در.
احمد باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر افغانستان است. رئیسه مادر احمد به صدای آمریکا گفت در جنگی که احمد پایش را از دست داد یک دخترش نیز زخمی شده بود و برادر و برادرزاده اش نیز کشته شدند. آرزوی مادر احمد نیز تامین صلح است، هرچند ناامید به نظر می رسد.
نمی تلویزیون مگه کنار دیگه گرومیه نخواهی می جنگ ها از دمی لوگر. که جنگ ما خواست مویت هست که میام وطنی ما مگم آرام شد. همی جنگ ها گم شد.
بر بنیاد آمار صلیب سرخ 177,984 افغان از یک نوع معلولیت رنج میبرد و یا هم از هر 20 افغان یک تن از یک نوع معلولیت دارند. در تازه ترین گزارش صلیب سرخ نیز گفته شده که بر بنیاد آمار ثبت شده نزد این اداره در سال گذشته بیش از 4000 فرد ملکی بر اثر انفجار کشته و یا مجروح شدند که نسبت به سال 2010 سه برابر افزایش را نشان می دهد. ملکارا دکتر معالج احمد بسد امریکا گفت که روزانه با ده ها کودک مواجه می شود که یک عضو از بدنشان را به اثر جنگ از دست دادند. ملکارا هرچند خرسند است که میتواند به کودکان معلول کمک کند، اما از حس بدش نیز چنین تعریف میکند.
خیلی مشکل است در افغانستان، فیلن جنگ هم ادامه داره، خیلی سخت است. خب نمیدانم چه وقت جنگ از افغانستان برامیش گم بشه.
این در حال است که بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعداد زخمیان غیر نظامیان در سال گذشته خورشیدی 32.5% افزایش یافته است و بر بنیاد آمار یونما در 4 ماه نخست سال 2019 میلادی نیروهای طرفدار دولت افغانستان نیز در افزایش تلفات افراد ملکی مسئولیت بیشتر داشتند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.6 هستند. دریاها منبع آبیاری، آب آشامیدنی، تفریح و تنظیم آبخیزی ها می باشد. وقتی باران زیاد می بارد، سیلاب ها سرازیر می شوند و وقتی طوفان به وقوع می پیوندد و برف ها آب می شود، دریاها از آب مالامال شده و این سبب می گردد آبگردان ها تخریب گردد که این امر باعث تخریب منازل و غرق شدن مردمان در اطراف دریاها می شود. فایزه المصری خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
وقتی سیلاب‌ها از کناره‌های دریاها به زمین‌های اطراف سرازیر می‌شود، چیزی در برابر آن قرار گرفتن نمی‌تواند. اما خدمات هواشناسی ملی سطح دریاها را زیر نظر داشته، ارقامی را از 8200 عبورسنج از 8 میلیون کیلومتر دریا و راه‌های آبی به دست می‌آورد. هواشناسان و مرکز ملی آب ایالات متحده با استفاده از این معلومات خطرات سیل‌ها را پیش بینی می‌کنند. اد کلارک از مرکز ملی آب در تسکالوسا در ایالت آلاباما می‌گوید:
This year we are projecting an increased threat for major and moderate and minor flooding across the really the two-thirds of the country.
امسال ما پیش بینی می‌کنیم که خطرهای عمده، میانه و جزئی سیل‌ها در دو بر سه بخش کشور به وجود خواهد آمد و حدود 200 میلیون از مردم زیر تهدید بلند قرار خواهند گرفت.
تا این اواخر تمام این تکنولوژی هایی که بتواند روی ارقام موجوده کار نماید وجود نداشت. مدل آبی ملی حدود 3 سال قبل آنلاین شد و این کار توسط کامپیوترهای عظیمی که در ویرجینیا و فلوریدا به کار انداخته شده است عملی شد. اد کلارک از مرکز ملی آب میگوید:
Our models simulate exactly what happens when the rain falls on the earth and whether it runs off or infiltrates. And so the current conditions, whether that be
وقتی آب باران بر روی زمین می‌رسد، این که این آب جذب می‌شود و یا به صورت سیل در می‌آید، مدل‌های ما آن را تمثیل می‌کند. با شرایط فعلی، خاقطه‌ای از برف یا رطوبت خاک در قطعه برف باشد، ما آن را اندازه کرده، معلومات آن را کسب می‌کنیم. آنچه را به کار می‌گیریم، شرایط جوی در آینده را از روی آن پیش‌بینی می‌کنیم.
با کاربرد یک برنامه دیگر مدل سازی که در پوهنتون میسیسیپی ایالات متحده انکشاف داده شده است، مدیران حالات اضطرار و مقامات محفوظیت بنها می توانند عواقب سیلاب ها را از روی تمثیل آماده شده از بردن آبگردان ها یا تخریب بنها پیش بینی کنند و مردمانی که در سواحل دریاها زندگی دارند می توانند از روی آن خود را برای حالات ناگوار ناشی از سیل ها آماده می سازند. دانشمندان می گویند که خطر سرازیر شدن سیلاب ها در آینده با تغییر اقلیم بیشتر می شود. در اینجا در ایالات متحده دانشمندان خود را برای آینده با بکارگیری انواع مختلف تکنولوژی ها به شمول طیاره های بی پیلوت یا درون، کامپیوترهای عظیم و سونارها، موج سنج صدا برای تنظیم پروژه های کنترل سیل آماده می کنند و می کوشند تا وقوع سیل ها را قبلا پیش بینی کنند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در عراق یک جنبش رپ اسلامی از نوحه‌خوانی سنتی فاصله گرفته و به شیوه رپ غربی اشعار مذهبی را اجرا می کند. این کار اگرچه باعث جذب جوانان و نوجوانان زیادی به مراسم های مذهبی شده، اما انتقادهای شدید را از سوی علمای محافظه‌کار شیعه به دنبال داشته است. گزارش در مورد از یلدا بکتاش به توجه می رسد.
جوانان عراقی اینجا جمع شدند تا در مراسم سالروز شهادت حسین نواسه پیامبر اسلام عزاداری کنند و یک نوجوان عراقی با عبای بلند و سیاه نیز رپر اسلامی است و اشعار مذهبی را به شیوه رپ اجرا می کند. در بخشی از مناطق شیعه نشین در جنوب بغداد یک جنبش جدید نوحه خوانی سنتی را با رپ غربی ترکیب کرده تا جوانان را به اسلام علاقه‌مند سازد. با وجود اینکه رپ موسیقی مورد علاقه جوانان است، اما رپ اسلامی یا رپ حسینی حتی روحانیون مسن را نیز جذب کرده است. شیخ سلیم النجاحی برگزار کننده برنامه رپ اسلامی میگوید:
دلیل به وجود آمدن رپ در جامعه ما فساد ملاهای مستبد است که اجتماع و سیاست ما را کنترل میکنند.
شیخ سلیم میگوید که جوانان کم کم به مباحث دینی به علاقه شده و به فرهنگ غربی روی آوردند و گفته وای این کار جوانان را خوشحال ساخته و باعث سرگرمی آنان می‌گردد. ساکنین محل از رپ اسلامی و علاقمندی جوانان برای شرکت در مراسم‌های مذهبی خوشحالند. اما جنبش رپ اسلامی خشم برخی از ملاهای محافظه‌کار عراقی را برانگیخته است. این روحانیون میگویند که این جنبش از احساسات این جوانان استفاده می‌کند. لطیف العمیدی یک تن از ملاهای مخالف رپ اسلامی است و در این باره میگوید
ظهرت في الآونة الأخيرة تيارات منحرفة دينية استغلت
جنبش های منحرف دینی اخیراً رشد کردند و از احساسات جوانان و بیمیلیانان به دین استفاده می کنند. این شامل چیزهای مانند رپ و برخی موضوعات بیمعنی دیگر می شود که در دین ما وجود ندارد.
العمیدی می گوید که بر اساس اصول دین اسلام که در میان تمام مذاهب اسلامی یکیست، موسیقی و آواز خواندن حرام است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدها تن از زنان و دختران اقلیت مسیحی پاکستانی به صفت عروس به چین قاچاق شده و در آنجا با انواع خشونت توسط همسران چینایی خود روبرو می شوند. در این اواخر پاکستان به بازار ازدواج برای مردان چینایی مبدل شده که در بدل پول با دختران فقیر مسیحی پاکستانی ازدواج می کنند و سپس آنان را مورد سوء استفاده و خشونت قرار می دهند. گزارش صدای آمریکا را از لیلا حبیب عظیم می شنوید.
مقدس اشرف صرف 16 سال داشت زمانی که پدر و مادرش او را با ازدواج یک مرد چینایی که در پاکستان ظاهراً به دنبال همسر بود در آوردند. کمتر از 5 ماه بعد مقدس در کشور خود در حالی که باردار است در پی طلاق از همسرش میگوید که از او سوء استفاده میکرد.
یه کریسمس جو گذران؟
کریسمس گذشته من در چین بودم. همسرم مرا مورد لتوکوب زمان قرار داد که گفتم میخواهم به کلیسا بروم. مقدس یکی از صدها دختر فقیر مسیحی است که در بازار عروسهایی که در اواخر سال گذشته با سرعت در پاکستان رشد کرده به چین منتقل شد. معامله‌گران به شدت به دنبال دختران برای ازدواج با مردان چینایی هستند و گاهی اوقات حتی در بیرون از کلیساها تقاضای ازدواج با دختران پاکستانی را می کنند. اسلم اگوستین وزیر حقوق بشر و اقلیت‌ها در ایالت پنجاب پاکستان گفت که دولت چین در قسمت آنچه که وی آن را قاچاق انسان عنوان می کند مسئول است.
من سمجھتام که یه
بر نظر من این قاچاق انسان است و اگر شهروندان چین این کار را انجام می‌دهند دولت چین مسئولین امر است.
اسوسییتد پرس با بیش از 12 عروس مسیحی از پاکستان و عروس‌های آینده که قبل از تبادله و تجاوز با آنان فرار کرده‌اند مصاحبه کرده است که همه گزارش‌های مشابه را ارائه کرده‌اند.
ما پول دوست نیستیم و هیچ پولی از آنها دریافت نکرده‌ایم. صرف باور داشتیم که دختر ما فرصت برای زندگی بهتر یافته است. ما انتظار این نوع رفتار را از همسرش نداشتیم.
مهک لیاقت 19 ساله می گوید که فرد به نام رابینسون مراسم عروسی متعدد را سربراه می کرد.
من نمی خواستم به چین بروم، اما پدر و مادرم می خواستند. آنها گفتند پس از ازدواج من باید بروم و زندگی خوب در چین خواهم داشت.
وزارت امور خارجه چین این ادعا را رد کرده می گوید که چین تحمل ازدواج های غیر قانونی را ندارد. سفارت چین در ماه گذشته گفت که چین با پاکستان همکاری می کند تا به مراکز غیر قانونی مراجعه کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سری سپرشو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
آمریکا